اصابت موشک به تلاویب، حیفا و بنی براک رو هم داریم میبینیم، یا ینی براک حالا ساعتی قبل انجام شده، و همچنین در واقع حضور پرشور مردم دیشب در تهران و البته در همه جای ایران گرامی داشته روز جمهوری اسلامی و در واقع یک آری دیگر به جمهوری اسلامی. باز هم واکنش هایی که به سخنرانی ترامپ هست رو براتون خواهم گفت.
خیال نکنید ما خیابان ها را رها می کنیم، نه، ما تا نابودی کامل اسرائیل از کف خیابان ها سوخت موشک های سجیل و فتاح را تامین می کنیم.
میشه کفار رو بزن،
آنچه رو بردار رو بزن،
میشه کفار رو بزن،
فتنه دنیا رو بزن،
میشه کفار رو بزن،
خشکی و دریا رو بزن،
میشه کفار رو بزن،
بزار رو تکرار رو بزن،
میشه کفار رو بزن،
بزار رو تکرار رو بزن،
میشه کفار رو بزن.
برادر برادر به فرمان رهبر، برادر برادر به فرمان رهبر، مثل دست حیدر به کندر به خیبر، به کندر به خیبر، شلیک با تو دعا با ما، حمله با تو دفاع با ما، خدا با تو خدا با ما، خدا با تو خدا با ما، ماشاءالله الله الله، ماشاءالله الله الله،
علی علی،
ماشاءالله الله الله،
موشک باران با تو، وطن فروشان با ما، آتش میدان با تو، کف خیابان با ما،
سلاح برتر رو بزن،
ضربه آخر رو بزن،
موج مکرر رو بزن،
ضربه آخر رو بزن،
تنها زدی سر رو بزن، ترامپ کافر رو بزن،
ضربه آخر رو بزن،
ترامپ کافر رو بزن،
ضربه آخر رو بزن،
ماشاءالله الله الله، ماشاءالله الله الله،
بگو
ماشاءالله الله الله.
دشمن قرآن با تو، مشت رجز خان با ما، حریم ایران با تو، پرچم ایران با ما،
شلیک با تو دعا با ما، حمله با تو دفاع با ما، خدا با تو خدا با ما، خدا با تو خدا با ما، ماشاءالله الله الله، ماشاءالله الله الله،
ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله. به حضور شما مردم و ماشاءالله به این همه رشادت نیروهای مسلحمون، انشاءالله که بهترها رقم بخوره. الان باز هم بریم سراغ خبر. دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی از ملت بزرگ ایران در روز طبیعت، کاشت نهال به نیت شهدای جنگ تحمیلی سوم. حضرت امام خامنه عزیزمون فرمودن نهال امید را در پهنه ایران بکارید. انفجار و آتش‌سوزی در پایگاه‌های آمریکا در کویت و عربستان، وقوع حداقل 5 انفجار شدید در بحرین. چاک شومر: هیچ رئیس جمهوری مانند ترامپ سخنرانی جنگی بی‌ربطی از این ایراد نکرده بود. کریس وان هولن هم که سناتور دموکرات هست گفته ترامپ متوهم، خطری برای کشور ما و جهانه. تریم ران چی گفته؟ تریم ران روزنامه‌نگار مطرح امریکایی که گفته سخنران امشب ترامپ نشانه ناامیدی و گیر افتادن اوست. کریس مورفی هم که میشناسید سناتور دموکرات های سنای امریکاست گفته این ترسناکی که رئیس جمهوری تا این حد از واقعیت دور باشه. سناتور کریس کونز گفته هیچ برنامه‌ای وجود نداره، پرگویی، بی‌ثباتی، غیر جدی، اون کاملا در شرایطی فراتر از توانش است. ما که خیلی وقت داریم میگیم قبول نمی‌کردید. سارا لانگول نویسنده مشهور آمریکایی در واکنش به سخنرانی ترامپ درباره ایران گفت این سخنرانی احمقانه بود. رئیس جمهور ما یک دیوانه است. He is mad. سارا لانگول گفته ترامپ شبیه یک ابله به نظر میرسه، یک فرد واقعا کم هوش. به این موضوع که این فرد چقدر دیوانه است بی تفاوت نباشید. چقدر در واقع واکنش های زیاد. بشرا شیخ تحلیلگر بی بی سی 22 دقیقه از وقتم رو دور ریختم. ترامپ واقعا رئیس جمهوری شرم‌آور و نامنسجمه. و سی ان ان سخنان ترامپ خطاب مردم آمریکا تکرار همان حرف‌های همیشگیش بود. جهش قیمت نفت در پی پریشانگوی مجدد رئیس جمهور آمریکا. بهای هر بشکه نفت برنت با 4% افزایش به بیش از 105 دلار رسید. اظهارات جدید ترامپ از سر درماندگی، کشورهایی که نفت می‌خواهند خودشان وارد عمل شوند. ممنون از راهنماییتون. ترامپ در پی ناکامی در جنگ، ما دنبال تغییر نظام در ایران نبودیم. اما بازار جهانی رمز ارزها پس از سخن ترامپ وارد روند کاهشی شد و بیش از 200 میلیارد دلار ارزش خودش رو از دست داد. وزیر انرژی سابق امریکا، کنترل 20% از جریان نفت جهان به این معنی است که ایران حتی برای پیروزی به سلاح هسته‌ای نیاز نداره. چاک شومر رئیس دموکرات‌های سنا، اقدامات ترامپ در ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی تاریخ آمریکاست. ایشون گفتن هیچ رئیس جمهوری مانند ترامپ سخنران جنگ بی ربط‌تر از ایران نکرده بود. سخن یه سناتور آمریکایی دیگه هم براتون بخونم که گفتن شواهد ساده نشون میده که ما به تضعیف ایران نزدیک هم نیست. ایران تعداد زیادی موشک و پهپاد داره و هر روز اهداف آمریکا و متحدانش رو هدف قرار میده. یه نکته که از نگاه این سناتور شاید کمی دور مونده، ما به غیر از پهپاد و موشک مردم عزیزی داریم که همیشه توی صحنه هستن و پای کار. دمتون گرم مردم ایران. الله 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 اکبر الله 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 اکبر. برخیز برخیز لشکر حیدر، برخیز برخیز لشکر حیدر. برخیز ای موج وقت طوفان است، در هم بشکن قلعه خیبر، در هم بشکن قلعه خیبر. از مأذن تکبیر عشق وصال است، خون دل عشاق در این بزم حلال است. از حضرت عباس چون این یاد گرفتیم، از شمر امان نام بنگیریم محال است. با یاد مرد میدان با رخصت از شهیدان، با یاد مرد میدان با رخصت از شهیدان. همه دم سخنم همه بدنم به فدای خاک ایران. وطنم 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 ای نام تو جاویدان. هیدر هیدر یا هیدر، هیدر هیدر یا هیدر، هیدر هیدر یا هیدر، هیدر هیدر یا هیدر. الله 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 اکبر الله الله الله
اکبر برخیز برخیز خونخواه رهبر برخیز برخیز خونخواه رهبر ان الحمد ولک لبک 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 فاتح خیبر لبک لبک فاتح خیبر ما منتظران منتظر صبح امیدیم والله که در معرکه پا پس نکشیدیم ما در کفن خیش ما حیای نبردیم ملمات علا حب علی آتش اگیدیم با یاد مرد میدان با رخصت از شهیدان با یاد مرد میدان با رخصت از شهیدان همه دم سخنم همه بدنم به فدای خاک ایران وطنم 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 هی نام تو جاویدان هی در هی در یا هی در هی در هی در یا هی در هی در هی در یا
از بس که این اسم وطن زیباست قطعه هایی که برای وطن پخش میکنن لذت میبریم. وطن ماممونه، مادرمونه. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. گنج سعادت رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. باز هم با شما همراه خواهیم بود از رادیوی خودتون، رادیو معارف.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خوشحالم از اینکه یک فرصت دیگه به ما دست داد تا با هم دیگه بنشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام. تا حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ما رو هدایت بکنند به سمتی که بتونیم انشاءالله یک زندگی اخلاق مدار عاری از رذایل اخلاقی و مملو از فضائل اخلاقی داشته باشیم انشاءالله. چند برنامه هست که در خصوص اخلاص برای استاد فلاح صحبت میکنند. جلسه قبل اگر یادتون بشه تو دو جلسه گذشته ویژگی های مخلصین رو برای ما بیان کردن، از این ویژگی هایی که مخلصین صاحب قلب و عقل سلیم هستن، مخلصین برای کار خالصشون به غیر از اینکه نیتشون خالصه از جسم خودشون هم کار میکشن، خیرخواه و دگرخواه هستند، خیررسان هستند، با تقوا هستند و کف به نفس میکنند، اولویت درخواستشون از خدای تبارک و تعالی است، هر چه که میخواهند اول از خدا میخوان، به نوعی کل بر مردم نیستند، بار بر مردم نیستند، چشم به دست مردم ندارن، اهل بخشش هستند، راضی به رضای خدای تبارک و تعالی هستند، ظاهر و باطنشون یکیه، زاهدی هستند که سعی میکنن به اندازه نیازشون از نعمتهای خدا استفاده بکنند و اهل اسراف نیستند. و یک روایت هم از حضرت عیسی علیه السلام برای ما بیان کردن که گفت اهل اخلاص دوست ندارن کسی ازشون تعریف بکنه، خیلی دلشون نمیخواد دیگران همجیدشون بکنن، کار رو فقط برای خدا انجام میدن، دوست دارن که کاری که انجام میدن فقط و فقط و فقط برای خدای تبارک و تعالی باشه، یه جوری خدمت رسان و خدمتگزار خدای تبارک و تعالی هستن. چشم و همچشمی هم که دارن چشم و همچشمی توحیدی و عاقلانه است، یعنی چشم و همچشمیشون رقابت برای به دست آوردن رضایت خدای تبارک و تعالی است. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اونجا این اخلاصی که انقدر خوبه، اخلاصی که خودش یک عبادته، اخلاصی که قوام عبادتهای دیگه هم هست، اخلاصی که من رو به یک جایی میرسونه که انشالله فقط و فقط و فقط برای خدا باشم و دنبال چشم خدا باشم فقط، مانعش چیه؟ چی میشه من بهش نمیتونم برسم؟
هر شبت که مثل هر فضیلتی برای خودش آسیبهایی داره و موانعی داره.
درسته.
و آفاتی لازمه که اونا رو بازشناسی کنیم. یه وقت در مسیر اخلاص با این موانع و آفات و آسیب مواجه شدیم، بتونیم اینا رو پس بزنیم و مخل در اخلاص ما نباشه. خب هرچی که ما قبلا علل و عوامل ریا دونستیم، اینجا میتونیم جزء موانع و آفات اخلاص حسابشون کنیم. یک، نشناختن خدای متعال. خب من احسان میکنم، تعداد میکنم که از وقت برنامه استفاده کنیم. عزیزانم که دیگه سریع الانتقالن منتقل میشن، معطل نمیشیم. نشناختن خدای متعال. دو، نداشتن درک درست از آخرت. سه، بی اطلاعی از فواید و برکات اخلاص. چهار، جا نداشتن اخلاص در سبد عبودیتشون.
یعنی چطور؟
خب من در 24 ساعت طبق نقشه خدای متعال باید بندگی کنم. بندگی من توحیدی باشه و زندگی من عین بندگی من موحدانه باشه.
بله.
تو 24 ساعت اصلا حواسم به یکی از نیازمندی های اساسی در سیر معنوی و زندگی باطنی من که اخلاص باشه بهش توجه نداره. تعبیر کردم به این که این باید در سبد عبودیت و بندگی من اخلاص باشه 24 ساعت. اگر دیدم نیست باید یه فکری بکنم. دقت فرمودید؟ نداشتن برنامه جدی برای اخلاص. دنیا دوستی، دنیا پرستی، مورد پنجم. مورد ششم، علاقه به شهرت و تعریف و تمجید مردم و سر زبونا بودن. هفتم، طمع و شیفتگی در ثروت. هشتم، طمع و شیفتگی در قدرت. نهم، بی اطلاعی از عواقب و عقوبت های ریا. دهم، نداشتن رفیق مخلص و مخلص. و مورد آخر، معاشرت با افراد و اشخاص، بفرمایید گروه ها و خانواده های ریاکار در طبقات مختلف و به شکل های مختلف در لباس های مختلف.
معاشرت با اهل ریا.
بله. خب پس این 11 موردی که گفتیم به نظرم کلیاتی بوده یا موارد مهمی بوده که میتونه کم و زیاد بشه عناوینش فرق کنه. ما وعده کرده بودیم که راه‌های تحصیل اخلاص رو هم مطرح کنیم که الان اگر اجازه بفرمایید اونا رو طرح کنم.
این چجوری میتونیم به اخلاص برسیم؟
بله دیگه، من کم گذاشتم، قصور داشتم، تقصیر داشتم، جدی نگرفتم، عرض کردم در سبد عبودیت من نبود، چیکار کنم الان تحصیلش کنم، این مهم رو به دست بیارم. خب یه مقدمه ای رو عرض میکنم. اخلاص مهمترین خصلت و فضیلت عرض شود که در سلوک همه انبیا و اوصیا مشاهده میشه. این مسئله برای ما حجته. خب کلید واژه حجت در فضای طلبگی ما یعنی واجب المتابعه است. وقتی انبیا
مثلا هم حصولش برای ما حجته یا خود اخلاص،
یعنی چی؟
من تحصیل باید بکنم این برای من.
آره دیگه، آره دیگه. شما در انبیا و اولیا حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین میبینی که اس و اساس سلوک مؤمنانه ی حضرات معصوم اخلاص.
اخلاص.
خب منم که باید اقتدا کنم.
بله.
از سیرشون اقتباس کنم. از جمله اخلاص دیگه، اخلاص واقعا حجته. یعنی من هم بر من واجبه که تبعیت کنم، پیروی کنم و اهل اخلاص باشم. اخلاص به خاطر اهمیت و ضرورت و آثار دنیایی آخرتی که برای ما داره، تحصیلش بفرمایید حفظش واجبه.
درست.
اگر تحصیل نکردم تحصیلش کنم و اگر تحصیلش کردم باید جز برنامه هم باشه که حفظش کنم. مبادا آره به یک تمایل به ریا و چشمی این گوهر گرانبها رو بخوام مثلا بهش لکهی وارد بشه، خدشهی وارد بشه. هیچ وقت تحصیل اخلاص دیگران برای ما جناب آیت وکی فضیلت اخلاص نمیشه. ما گاهی اوقات میبینیم که خیلی مفاخرت میکنیم، خیلی میایم شلوغ بازی در میاریم، تبلیغ میکنیم که حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین مخلص مخلص بودن.
درست.
ولی مخلص و مخلص بودن اونا مال خودشونه. سهم من چی شد؟ تکلیف من چی شد؟ وظیفه من کجاست؟ و خیلی هم گاهی اوقات میبینید تبلیغات میشه درباره اهل بیت. اون کسی که بیرون از دین ماست میگه اینا چی کار دارن میکنن؟ دم از پیشوایانی میزنن که تمام سیره اونا رو بر خودشون حجت میدونن، در این حال فقط مخصوص بزرگان خودشون میدونن، خودشون اهل اخلاص نیستن. خیلی خیلی مضحک از بیرون. هیچ وقت تحصیل اخلاص دیگران بفرمایید که علاج ریای ما هم به حساب نمیاد. اونا مخلص باشند و مخلص باشند اینجا حساب کنم که مثلا ریای من درمان بشه، نه خیر. من اگر نیاز به پیشگیری دارم، باید از چیزهایی که باعث آسیب منه به ظاهر جسمم، باطن جسمم، دقت بفرمایید،
بله،
آسیبه، باید خود من پرهیز کنم. و اگر مبتلا شدم به یک کسالتی، مریضی، اون کسی که باید دارو مصرف کنه خود منم، دیگری نمیتونه جای من دارو مصرف کنه. دقت فرمودی چه عرض میکنم؟ راه چاره اینه که خودمون کمربند اخلاص رو محکم ببندیم و در ترک ریا همت کنیم. خب برای نیت خالصم، برای خالص کردن نیتم برنامه داشته باشم، وقت بذارم روی نیت خالصم کار کنم و متمرکز حواس جمع تمرین کنم. جناب آقای تبک
تمرین کنم؟
آره تمرین لازمه، خیلی لازم. خب حالا اگر بخوایم همین راه های تحصیل رو عرض کنیم، تفکیک میکنم. اول کارهای سلبی و کارهایی که نباید بکنم تا اخلاص برای من حاصل بشه، چه کارهایی اونها رو احصا میکنم؟ کارهایی که نباید انجام بدیم، کارهایی که باید ترک کنیم بفرمایید. همون جوری که علمای اخلاق فرمودن، تخلیه بر تحلیه مقدمه. تخلیه، رذایل اخلاقی در وجود ما نشست کرده، رسوب کرده، اول باید اونها رو
تخلیه
کنیم. آره، بعد دوباره بیایم جایگزین تخلیه کنیم، یه چیز تازه ای رو
بسازیم
که منظور ما اینجا اخلاص. ترک رذایل اخلاقی طبق نظر علمای اخلاق بر کسب فضائل اخلاقی مقدم. در نتیجه ما هم الگو میگیریم، کارهای سلبی رو اول میگیریم. خب اینجور از کنم، اصلا اذن دخول در حرم فضائل ترک رذایل. کسی ترک رذایل نکنه که انهو اذن دخول در کسب فضائل و ورود در حرم فضائل نداره.
درسته.
آره خیلی مهمه. قبلا هم گفتیم اول باید دلم رو پاک کنم.
درست.
چون ظرف کثیف و متنجس شیر پاک رو هم
نجس میکنه،
متنجس میکنه، کثیف میکنه. شیری که مفید، استاندارد، تاریخ مصرف داره، بفرمایید شماره بهداشت هم
داره.
دیگه اگه کثیف بشه و متنجس بشه قابل استفاده
نیست.
با این که همون شیریه که برای مثلا استحکام استخوان بدن ما مفید بوده، لازم بوده، ولی پس ترک رذیلت مقدم بر کسب فضیلت، ترک ریا مقدم بر کسب اخلاص. و ما هم الان راهکارهایی که میگیم راهکارهای سلبی رو مقدم میدونیم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن چی جوری میتونه اخلاص داشته باشه کسی که مغلوب هوای نفسش؟ قاعده اینه، اول بر نفسش غالب بشه، بر نفس اماره چیره بشه، مسلط بشه، نفس اماره رو رام و آرام خودش بکنه، بعد راحت میتونه اخلاص رو برای خودش تحصیل کنه. دقت فرمودید؟
بله.
کیفه یستتی الاخلاص من یغلبه الهوا. خب جوابش چیه؟ جواب سوال امیرالمومنین، جواب سوال امیرالمومنین یک اقدام اصیل عملیاتی میخواد که تا اون داستان محقق بشه. و راه چاره مهار نفس اماره است. یک لگام، یک افسار خاص به این دهانه و دهنه نفس اماره بزنیم. خب مورد اول اجتناب از حرام. اون که عرض کردم پیش درآمد بود، اون روایت آقا امیرالمومنین که نفس اماره رو باید میخواید هم مورد اول حساب کنید، یا بعدیش میشه اجتناب از حرام.
درست.
حرام ناخالصی، اصلا شک نکنید. برای تحصیل و حصول خالصی، برای کسب و بالا بردن خلوص، باید این ناخالصی حرام رو کنار بزنید. خب از تلخه و تفاله و نخاله و بفرمایید کاه معاصی کناره باید رفت. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن تمام و کمال اخلاص به اجتناب از گناهان. اگه بخواید بگید که کمال اخلاص چجوری تحصیل میشه، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که اگر کسی کامل از معاصی و حرام‌های الهی کناره بگیره، کامل کمال اخلاص رو تحصیل کرد. اینجوری عرض کنم، ترک گناهان در فضای حقیقی میخواد باشه، اجتناب از گناهان در فضای مجازی در هر صورت باید به صورت کامل
ترک بشه
تا استعداد و اون زمینه تحصیل اخلاص فراهم بشه. خب یه دو تا نکته هم یادآوری کنم که ترک حرام خلوص اخلاص رو بالا میبره. میخواییم عیار اخلاص رو بالا ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطابق با آموزه و آموزه های روایی حضرات معصوم از جمله آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اینه که باید از حرام پرهیز کنم. خدای متعال در قرآن جناب آقای اتابکی قصه یوسف نبی سلام الله علیه رو احسن القصص دونست. نحن نقص علیک احسن القصص به ما اوحینا علیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. یوسف آیه 3. یادتون اگه باشه قبلا گفتیم اخلاص احسن القصص زندگیه. الان عرض میکنم یوسف نبی سلام الله علیه با اجتناب از معاصی تونست احسن القصص زندگی خودش رو بسازه. هر کس میتونه با ترک معاصی برای خودش احسن القصص زندگی خودش رو رقم بزنه. اینجوری عرض کنم جناب آقای اتابکی، یوسف شدن به شکل نیست، یوسف شدن به ترک گناه است. آره حقیقتا همینجوری مطابق با تعلیم آیات قرآن کریم و سوره یوسف، یوسف شدن به شکل و شمایل نیست. خب مورد دوم یا سوم، کم کردن آرزوها. آقا امیرالمومنین فرمودن آرزوهات رو کم کن، اعمالت خالص میشه. معلوم میشه یکی از موانع تحصیل اخلاص این زیاد شدن آرزوهاست. آرزوها میدونی چجوری زیاد میشه دیگه، چشم که میچرخه برای خودش آرزو درست
کن. مورد سوم شد دیگه کم کردن.
آره دیگه دوم سوم حساب بفر. مورد بعدی چشم برداشتن از دست مردم. حقیقتاً یکی از ناخالصی ها در سلوک خالصانه و مدرسه اخلاص توجه به دست مردمه، توقع از مردمه، که آقا امیرالمومنین فرمودن اول راه تحصیل اخلاص، یعنی همون قدم اول.
درسته.
قدم اول اینه که از چیزهایی که در دست مردمه چشمت رو برداری، چشمت رو ببندی، غض و طرف کنی، صرف نظر کنی. خب همین قسمت اگر اجازه بدید من به این نکته هم اشاره کنم که چشم مردم چقدر مهمه، که گهگاهی ما مبتلا میشیم و در قرن هفتم خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس صاحب لحوف رو که عزیزان میشناسن، ایشون توصیه میکرد، خودش هم گاهی اوقات توی دستگاه سیاسی از ایشون کمک میگرفتن.
درست.
به جهت تأثیر نفوذ شخصیتی که ایشون در جامعه داشت از ایشون استفاده میکردن. منتها ایشون تا نیت برای خدا نمیکرد در سیاست ورود نمیکرد. خیلی آدم قدری بود. حتی در کارهای سیاسی ایشون با نگاه توحیدی ناب پیش قدم شد. خب واقعا عجیبه، این سلاله آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه اصلا شرط ورود در کار سیاسی رو اخلاص میدونست. گم شده ماست دیگه. ایشون مطالعه روایات ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین و حشر و نشر با اهل توحید و اخلاص رو میفرمودن که قلب آدم اینجوری شفا پیدا میکنه. از چی شفا پیدا میکنه جناب آقای اتابکی؟
مطالعه روایات اهل بیت.
از چی شفا پیدا میکنه؟
از ریا.
از ریا. احسنت. از ریا
از پسند غیر خدا.
آره از پسند غیر خدا، از شرک. برای پسرش نوشته بود مردم و شخصیت‌های دوره او، یعنی قرن هفتم. من چیزی رو عرض می‌کنم از متن کتاب ایشون که استیاد کردم و نوشتم و مطالعه کردم که مربوط به قرن هفتمه، ولی هنوز که هنوزه در قرن ما
جاریه،
این جاریه و دیده میشه. برای پسرش نوشته بودن که مردم و شخصیت‌های دوره ایشون بیشتر در مراسم و مجالس امواتی شرکت میکنن که کسوکاری دارند. به عقیده سید اینا اصلا کاری به